برنامه شماره 517. این برنامه شناختی از کتاب حفظ البدن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 517 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب حفظ البدن تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از کتاب‌های خواندنی و مفید امام فخر رازی حفظ البدن نام دارد. این کتاب سودمند در علم پزشکی را مرکز نشر میراث مکتوب و همچنین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کردند. این دو مرکز مهم فرهنگی و علمی چرا این اثر فخر رازی را هر کدام با سلیقه و دقت ویژه‌ای به چاپ رساندند؟ برای اینکه کتاب مهمی است. حفظ البدن رساله کهن درباره بهداشت تن و بدن است. به زبان فارسی نوشته شده و یکی از آثار مهم و مشهور فخر رازی است. فخر رازی در این اثر بیشتر به دنبال تبیین چرایی پدیده‌های علمی و پزشکی است. ضمن این هدف برخی بیماری‌ها و خواص بعضی داروها را نیز شرح می‌دهد. به گفته محققان در پژوهش‌های انجام شده درباره فخر رازی کمتر به دانش پزشکی او اشاره شده است. فخر رازی پس از محمد ابن زکریای رازی و ابو علی سینا از معدود طبیبان ایرانی است که منطق و فلسفه را نیز به خوبی می‌دانست. نگرش‌های دینی و فلسفی او بر مقالات و کتاب‌های علمی‌اش نیز سایه انداخته و آنها را متفاوت از دیگر آثار این گونه کرده است. به ویژه در کتاب حفظ البدن فخر رازی میکوشد با ابزار فلسفه و کلام اصول پزشکی را نظاممند کند و سودهای معنوی فراوانی نیز برای آنها قائل شود. محققان میگویند شیوهی که فخر رازی در کتاب حفظ البدن به کار برده تأثیر او از ابن سینا را قطعی میکند، اما نگرش‌های خاص خود او بر بیشتر نظریه‌های ابن سینا پرتوی دیگرگون انداخته. اگر نگاهی به مطالب کتاب حفظ البدن بیاندازیم، می‌بینیم در همه آنها مؤلف از اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور هندورش، یاد کرده و او را ستوده. همچنین چند نقل قول از ابن سینا آورده و به گفته‌هایی از ارسطو هم در برخی مطالبش تأکید کرده. فخر رازی با آن که پزشک بالینی نبود، آثار پزشکی قابل توجهی از خود به جا گذاشت. یکی از این آثار همین حفظ البدن است که درباره آن سخن میگوییم. این اثر با آنکه تقریبا ناشناخته باقی مانده و کمتر بحثی درباره آن صورت گرفته، میتواند الگوی قابل توجهی برای پژوهشگران مسائل پزشکی باشد.
هزاره ادب پارسی،
دکتر سید صادق سجادی،
کتاب اعتقادات و فرق المسلمین با اینکه نسبت به قالب آنچه در همین موضوع نوشته شده است بدن مفصل نیست، اما اثری دقیق و نماینده نظر یکی از برجسته ترین فیلسوفان و متکلمان و مفسران درباره فرقه های اسلامی و غیر اسلامی. رازی این اثر را در 10 باب تصنیف و تدوین کرده است. باب اول درباره معتزله و مشتمل بر وجه تسمیه، یعنی مفهوم اعتزال، وجوه اشتراک میان معتزله و بعضی مذاهب مهم کلامی و وصف 17 فرقه معتزلی از قیلانیه تا حسینیه است. من ابواب رو به اجمال عرض میکنم و بعد ملاحظاتی که در این زمینه داشتم تقدیم میکنم. باب دوم در فرق خوارج شامل 21 فرقه از محکمه تا حفصیه. باب سوم در روافض که فخرالدین رازی آن را در 5 گروه اصلی زیدیه، امامیه، قلات، کیسانیه و مشبهه تقسیم کرده و هر گروه را در 10 فرقه جای داده است. به دیده رازی امامیه مشتمل بر 13 فرقه، قلات 15 فرقه و کیسانیه 4 فرقه هم. کتاب باب 4 ندارد، اما در پایان باب 3 چند سطر درباره اهل سنت و جماعت آورده است. باب 5 در وصف 7 فرقه کرامی است از طرایقه تا هیثمیه. در باب 6 به 8 فرقه اصلی جبریه پرداخته است و باب 7 را به فرق مرجعه اختصاص داده است. باب 8 مشتمل است بر فرق صوفیه در 6 فرقه از اصحاب العادات تا اهل اباحه. در باب 9 از فرقه های سخنرانده است که به تعبیر او متظاهر به اسلامند و فی الواقع مسلمان نیستند. اینان را در 7 فرقه از باطنیه تا سبعیه وصف کرده است. باب 10 درباره فرقه هایی است که حقیقتاً و اسماً از اسلام خارجند. البته این تعابیر اوست. این باب مشتمل بر 6 فصل و هر فصل در 10 فرقه از فصل 6 به فیلسوفان اختصاص یافته است. این خودش محل بحثه که فخرالرازی مسلط بر مباحث فلسفه و چنان که خواهیم دید در استدلال شاید بشه گفت واقعا بی نظیر فیلسوفان رو در زمره مشرکین قرار میده. اما ملاحظاتی مجمل درباره دیدگاه های فخرالدین رازی نسبت به این فرقه. نخست باید گفت که فخرالدین رازی این رساله خرد را به روزگار پختگی علمی و پس از عمری توکل و تحقیق در وجوه مختلف دانش‌های دینی و فلسفی نوشته است. او خود در این رساله به بعضی از آثار پیشین خود اشاره کرده است که از مهمترین و عمیق‌ترین آثار اوست. تقسیم بندی رازی و فرقه هایی که در زیر هر گروه آورده است نسبت به آنچه در کتب متقدم بر او آمده است در موازی متفاوت است.
هزاره ادب پارسی.
برخی محققان مطالب حفظ البدن را درباره بیماری ها دانستند. برخی دیگر میگویند کتابی است درباره آموزش بهداشت عمومی. عده دیگر آن را دایرة المعارفی درباره مسائل پزشکی میدانند. اما روی هم رفته باید گفت که همه این موضوعات در حفظ البدن وجود دارد و درباره آنها بحث شده است. در تحقیقاتی که درباره انگیزه‌های فخرالرازی برای تألیف کتاب حفظ البدن صورت گرفته، معلوم شده که به آثار محمد زکریای رازی و ابن سینا بسیار علاقه داشته و آنها را بارها و بارها مرور کرده. در واقع میتوان گفت که کتاب حفظ البدن گذشته از توجه به دستاوردهای آن دو دانشمند، سرشار از اطلاعات و دانش پزشکی خود فخرالرازی نیز هست. در آغاز کتاب حفظ البدن فخرالرازی میگوید مرا چنین مینماید که هرگاه جسم شفاف باشد و اجزای هوا با وی آمیخته شود، آن جسم شفاف سفید نماید، چنانچه کف آب سفید نماید و کف جز این نیست که هوا با آب آمیخته شده. رساله حفظ البدن در حدود 800 سال قبل نوشته شده. به گفته استاد حسین رضوی برقعی، این کتاب به دانش پزشکی یا طبابت نمی پردازد و چنان که از متن و سیاق آن پیداست، کتابی برای آموزش دانش پزشکی نیست. می توان گفت به تعبیر امروزی، این کتاب برای ارتقاء دانش سلامت مردمان آن روزگار نوشته شده است. در واقع فخرالرازی تلاش کرده متنی برای غیر پزشکان بنویسد. روی هم رفته مخاطبان او پزشکان و دانشجویان طب نیستند. مردم علاقمند به دانش پزشکی هستند. فخرالرازی در مطالب کتاب حفظ البدن میکوشد هیچ مطلبی را مبهم باقی نگذارد. برای فهم مطالبش و انتقال آنها به مخاطبانش تلاش فراوانی انجام داده. شیوه کارش اینگونه است که ابتدا مطالب را در ذهن خود می‌پروراند، سپس آنها را به زبان همه فهم به خوانندگانش عرضه می‌کند. به گفته محققان، مطالب کتاب حفظ البدن نتیجه گفتگوی فخرالرازی با پزشک به نام آن روزگار عبدالرحمن سرخسی است. کتاب ساختاری مبتنی بر پرسش و پاسخ دارد و مسائلی که در این پرسش‌ها و پاسخ‌ها مطرح شده ضمن جذابیت خاص بسیار مفید و سودمند برای حفظ جان و تن است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 517 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب حفظ البدن تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان یک دم است تا دانی.
به نام خدای مهربون. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان. از شما دعوت میکنم در این لحظه دختران آفتاب رو بشنوید.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش یکم. جماعت بیکاری که همیشه دنبال چنین موضوعهایی بودند و کنار پیاده رو جمع شده بودند مرا مطمئن کردند که درست آمدم. نزدیکتر رفتم و به سختی از میان جمعیت رد شدم. همه ساکت ایستاده بودند و فقط تماشا می کردند. همه چشم ها به مادر بود که گوشه پیاده رو ایستاده بود و رو به بابایی فریاد می زد.
این یه قلم و دیگه کوتاه نمیام. به هیچ قیمتی حاضر به از هم پاشیده شدن زندگیم نیستم. نه اینکه فکر کنی عاشق این زندگی نکبتی و مزخرفم یا عاشق چشم و ابروی تو هم. نه، فقط به خاطر شکوفه است که نمیذارم زندگیمون از هم بپاشونی. نمیخوام اون به پای اشتباه و ندونم کاری ما بسوزه.
صدای دخترانه ای به آرامی زیر لب گفت: عجب زنیه این زن. با تعجب به سمت او برگشتم. درباره مادر حرف می زد. همسن و سال خودم، فقط کمی از من درشت‌تر و بلندتر بود. با اشتیاق به مادر نگاه می کرد و انگار محو او شده بود. شاید هم به همین دلیل بود که متوجه نگاه متعجب من نشد. خط سیر نگاهش را که به مادر ختم می شد دنبال کردم. مادر کمی صدایش را پایین تر آورده بود.
اگه همه ی جوانیمو به پاد گذاشتم، هرچی گفتی گوش کردم و دم بر نیاوردم. فقط و فقط به خاطر شکوفه بود. گفتی نرو سر کار. گفتم چشم. گفتی از بابا و مامانت دست بکش. گفتم چشم. با نداریهات، با بد اخلاقیات ساختم، فقط به خاطر اینکه دخترم بی مادر نشه.
کارگردان فریاد کشید:
کات، متشکرم.
سپس از زیر سایبانی که در گوشه پیاده روی آن سوی خیابان نصب شده بود بیرون آمد و دستانش را به سمت همه بازیگرها، فیلمبردارها و صدابردارها بلند کرد.
خسته نباشید، متشکرم. 10 دقیقه استراحت کنید. ممنونم خانم مظفری. همین برداشت رو استفاده می‌کنیم. لطفاً شما برای پلان بعدی، رسیدن شکوفه با مادرش، آماده بشید.
مادر نفس عمیقی کشید و برای جمعیت که برایش کف می زدند دستی تکان داد. آقای بابایی هم با خستگی دستی به موهایش کشید و نفسش را با پف محکمی بیرون داد. مادر به سمت صندلی های کنار پیاده رو رفت و با خستگی روی یکی از آنها رها شد. خواستم به سمتش بروم که صدای همان دختر کناریم مانع شد.
ممنون، ممنون مستن جون. زن، مادر، انسان، همه چیز یعنی تو. نمونه و الگوی یه مادر خوب و زن موفق.
بعد با اشتیاق رو به من کرد و پرسید:
قشنگی نه؟
سوالش غافلگیرم کرد. برای چند لحظه ای نتوانستم جوابی بدهم، اما او همچنان منتظر جواب من بود. پس با تردید و منمن کنان گفتم: فیلمی رو میگی که دارن میسازن؟ از اشتباه من لبخند کمرنگی روی لبهایش رنگ گرفت و گفت:
نه، فیلمو که نمیگم، هنرپیشه اولشو میگم، مستانه مظفری.
کمی صبر کردم و بعد پرسیدم: میشناسیش؟ رویش را به سمت جایی که مادر نشسته بود برگرداند و با غرور خاصی پاسخ داد:
معلومه که میشناسمش، عشقمه، امیدمه، سالهاست که باهاش آشنام. اصلا مگه کسی هم هست که اونو نشناسه؟
یاد حرف پدرم افتادم که می گفت مدت هاست دیگر مادر را نمی شناسه. اما تعجبم بیشتر از ادعای دختری بود که می گفت سال هاست با مادر آشناست، اما من نمی شناختمش. گفتم: چطوری باهاش آشنا شدی؟ با تعجب از اینکه جواب سؤال به این سادگی را نمی دانستم، دوباره رویش را به سوی من برگرداند و جواب داد:
معلومه دیگه، از طریق فیلم هاش. همه شونو دیدم. دیدن که نه، بلعیدم هر کدومو چند بار. بعضی از دیالوگاش هم حفظم. البته بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیدم.
کنجکاوی و حساسیتم هر لحظه بیشتر می شد. دلم می خواست بفهمم اینها چرا اینقدر عاشق مادرند. فکر می کنی کافیه؟
اینکه بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیده باشی؟ خب گفتم که به خود فیلم بستگی داره.
با شتاب زدگی جمله‌اش را قطع کردم. نه فیلماشو نمیگم. منظورم به اون نوع آشناییه که فقط از طریق فیلم هاست. فکر میکنی همین یه وسیله برای شناخت دقیقه یه فرد کافیه؟
چرا نباشه؟ تازه فقط فیلم ها که نبوده. من تمام مصاحبه هاشو خوندم و جمع کردم. اگه بخوای حاضرم به تو هم نشون بدم. حتی یه بارم خودم باهاش صحبت کردم، خصوصی خصوصی. فقط من خودش بودیم. باورت نمیشه نه؟
بدون اینکه منتظر جواب من بشود سر رسیدش را از توی کیفش در آورد.
میدونم که باورت نمیشه، یعنی هیچ کس باورش نمیشه. همه اولش مثل تو تعجب میکنن، اما وقتی امضاشو میبینن از شدت هیجان پس میفتن.
صفحه اول سر رسیدش را جلوی چشمانم گرفت تا امضای مادرم را ببینم. امضای خانم مستانه مظفری، هنرپیشه مطرح و مشهور سینما. غرور و افتخار از داشتن چنین امضایی از وجودش میبارید. انگار مالک بزرگترین گنج جهان شده بود، گنجی که به مادر من تعلق داشت اما برای من هیچ ارزشی نداشت. فقط سایه‌اش مثل یک بختک مزاحم روی سرم بود و همه جا مرا دنبال میکرد. هیچگاه هم به من اجازه نداده بود که خودم باشم. مریم عطوفت. همیشه دختر خانم مستانه مظفری بودم که باید از داشتن چنین مادری به خودش میبالید، اما خودش نمیدانست چرا. آن دختر هم مثل بچه ای شیشه ای سرش را گرم میکند و فکر میکند الماس است. به آن امضا میبالید و وقتی هم که سکوت و تعجب مرا از این همه اشتیاق دید، فکر کرد توانسته است مرا غافل گیر کند.
دیدی گفتم باور نمیکنی؟ این که چیزی نیست. یه خبر دیگه هم دارم که مطمئنم از شنیدنش بیشتر غافل گیر میشی. دیروز که با مستانی مظفری صحبت کردم تونستم شماره تلفنشو بگیرم.
از حفظ شماره ای را گفت که هیچ شباهتی به شماره تلفن ما نداشت. شماره تلفن دفتر فیلمسازیشان بود، جایی که معمولاً کسی نمیتوانست آنجا پیدایش کند.
میبینی؟ همون وقت حفظش کردم. میخوای بگم تو هم بنویسی؟ اصلا میخوای تو هم با اون آشنا کنم؟
با سکوت بیخیالانه ای سرم را تکان دادم. معلوم بود که خیلی تعجب کرده است.
نه؟ یعنی تو واقعا دلت نمیخواد با اون آشنا بشی؟ تو دیگه چه جونوری هستی دختر؟
کاش میدونست که چقدر دلم میخواهد با او بیشتر آشنا شوم، بیشتر به افکار و دغدغه هایش پی ببرم و یا آنها را درک کنم. دلم میخواست میتوانستم با او از مشکلاتمان، گریه ها و رنج های من صحبت کنم، اما نتوانستم. دلم نمی آمد او را ناامید کنم یا این بت خیالی را که در ذهنش ساخته بشکنم. پس گذاشتم تا همچنان با این معشوق فرضیش سرگرم باشم. صدای کارگردان مرا از افکارم جدا کرد. بلنگوی دستیش را جلوی دهان برد و گفت:
بسیار خوب، فوراً آماده بشید تا پلان رسیدن نسرین و شکوفه رو هم بگیریم. این آخریشه دیگه، تماشاگران هم ساکت باشن چون این پلان خیلی حساسه. بهتره که توی همون برداشت اول تکلیفش روشن بشه. مستانه تو هم آماده باش، این صحنه به حس بیشتری نیاز داره. یه بار دیگه دیالوگات رو نگاه کن.
دختری که کنار من بود با هیجان به صحنه ای خیره شد که قرار بود فیلم برداری شود. دخترک 4-5 ساله ای را که بازیگر نقش شکوفه بود به درون خانه فرستادند. مادر هم جلوی در ایستاد. با صدای کارگردان فیلم برداری شروع شد.
همه سر جاهای خودشون. آماده، نور، صدا، دوربین، حرکت.
مادر با مشت به در کوبید. چند لحظه بعد صدای شکوفه آمد که می پرسید
کیه؟
مادر با لحنی که سعی می کرد بغض‌آلود باشد جیغ زد،
باز کن عزیزم، باز کن، منم مادرت.
در باز شد و شکوفه خودش را بیرون انداخت. در بغل مادر که دستانش را باز کرده بود تا او را در آغوش کشد جا گرفت. در آغوش مادر من، مادری که مدت هاست عطر آغوشش را فراموش کرده ام. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم. مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه‌ای به او پیدا کرده است. علاقه‌ای که در من وجود نداشت اما دلم آن را طلب می‌کرد.
سپاسگزارم از این که ما رو دارید همراهی میفرمایید. درود بر شما. مجدداً عید سعید فطر، عید بندگی رو به یکایک شما هموطنان مردم نازنین ایران زمین تبریک و شاد باش عرض میکنم. همیشه بهترین دوست دوستیه که به شما ضرر نمیرسه. این دوست خوب کتابه. بریم با هم کتاب هفته رو بشنویم.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب معجزه تولید رو براتون بخونی.